بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. مسئله 21 از مسائل مقدمات نکاح، متن عبارت تحریر این چنین است: لا یجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبی والاجنبیه. لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبی والاجنبیه. والاحوتو ترک النظر الى الشعر المنفصل نعم الظاهر انه لا بأس بالنظر الى السن والظفر المنفصلین. در واقع اعضای مبانه از اجنبی و اجنبیه ایشون سه قسمت کرده است. قسمتی رو می فرماید لا یجوز، اگر دستی جدا شده باشد از تن، دستی، پایی، انگشتی، اونهایش که یجوز النظر بود مثل کفین اشکالی نداره، اما اونهایی که یجوز النظر نبود مانند بازو و قسمت‌های دیگر از بدن، اعضای بدن، اینها بعد از جدا شدن هم نگاه به نامحرم جایز نیست، خواه اعضای بدن مرد باشه یا اعضای بدن زن باشه. و به این ترتیب حرمت نظر بعد از موت هم بعد از جدایی هم ادامه داره. اگر از بدن جدا بشه باز هم حرمت نظر، دیگه حال لمسشو نگفتن، لابد حرمت لمس هم ادامه داره. یه بخش قسمتی از این اعضا رو مانند موها، ایشون اون رو اشکال کرده، اعتیاد میکنه، میگه در مورد موها اگر موهای از سر زنی جدا بشود و در حال انفصال نامحرم ببیند، ایشان می فرمان احتیاط این است که این کار نکند. سومم چیزهای کوچکی مانند ناخنش گرفته یا دندانش کشیدن، نگاه به ناخن و دندانی که جدا شده از بدن دیگه اشکالی نداری. قسمت اول حرام، قسمت دوم احتیاط در ترک، قسمت سوم جواز. بله، میگن دندان در حالی که متصل است به بدن نگاه بهش کردن، بله، نگاه به دندان مرء بکنه حرامه. بله بله، بعضیا گفتن جزء وجه کفینه، ولی نه، جزء باطن بدن هست. نگاه به باطنم کردن مانند نگاه به ظاهر کردنه. اجازه بدید حالا این اول بحث، بحث های فرعی و حاشیه ای رو مطرح نکنیم، بریم سراغ اقوالی که در مسئله هست. این مسئله غیر مذکورت فی کلمات کثیر من الاصحاب، خیلی ها ذکر نکردن این مسئله رو. اجزاء مبانی از نامحرم در کلمات بسیاری مطرح نیست. ولی عده اون رو متعرض شدن، اینهایی هم که متعرض شدن بعضی ها فتوا دادن به حرمت، بعضی ها فتوا دادن به جواز، بعضی هم بینابین فتوا و فیه اشکال. در واقع یه اقلیتی از بزرگان فقها که متعرض این مسئله شدن، خود اینها هم سه گروه هم. بعضی تحریم کردن، بعضی اجازه دادن، بعضی هم فیه اشکال گفتن. بینابینه من مقدار از کلمات رو میخوانم، بعد بریم سراغ ادله مسئله. مرحوم علامه در قواعد متعرض این مسئله شده و ما بالواسطه از جواهر اینو نقل میکنیم. جواهر جلد 29 صفحه 100، عبارت علامه در قواعد این است: العضو المبان کالمتصل، العضو مبان کالمتصل على اشکال. علامه از کسانی است که در مسئله قاطع نبوده، فتوای روشنی نداده. اول میگوید فرقی بین اتصال و انفصال نیست، بعدم میگه على اشکال، یعنی مسئله از نظر اون مورد تردید بوده. مرحوم فخر المحققین ولد علامه در شرح قواعد، در کتاب ایزاح که شرح قواعده، آمده فیه اشکال پدر رو تفسیر کرده. فخر المحققین فرزند علامه در کتاب ایزاح در شرح قواعد علامه فیه اشکال پدرش رو تفسیر کرده، یعنی وجهی برای حرمت و وجهی برای جواز. فیه اشکال همیشه دو طرف داره، وجهی برای این طرف و وجهی برای اون طرف، از هر دو طرف اشکاله. خب من دلیل اینور و اونور رو ذکر نمی کنم چون به بحث ادله نرسیدیم. شاهدم اینجاست که خود فخر المحققین در آخر کلام میگه والاقربو اندی الاول، والاقربو اندی الاول، یعنی چه اول؟ اول کدام میشه؟ حرمت، یعنی حرمت اقواز. پس علامه جز کسانی شد که مسئله رو متوقف درش بودن، ولی فخر المحققین جز کسانی است که حرمت رو تقویت کرده. کلام سومی نقل میکنیم از کشف اللسان. این کلام ایزاح رو آدرسش ندادم، ایزاح جلد سوم صفحه 10 میرسیم. ایزاح جلد سوم صفحه 10 کلامی هم نقل کنیم از کشف اللسان جلد دوم صفحه 10. اون جلد سوم بود ایزاح صفحه 10، این جلد دوم صفحه 10. ایشان هم مثل علامه فرموده و العضو المبان کل متصل علا اشکال، عضو مبان مانند متصل است علا اشکالین. خب تا به اینجا علامه و کاشف اللسان فاضل اصفهانی هر دو قائل بودن به فی اشکال، یعنی در واقع متوقف بودن، ولی ولد علامه قائل به حرمت بود. نه شخص لازم نیست بشناسیم، ولی بدانیم که این از بدن زنی جدا شده، خواه بشناسیم یا نشناسیم. اجازه بدید حالا داریم اقوال رو میگیم، هنوز استدلالات رو نرسیدیم، بحث رو منظم همیشه قدم به قدم اونجایی که بحث اقواله من ادله که لالا بلایی کلمات این قائلی نمست نمیخونم، فرقی که مخلوط با هم نشه، بحث منظم باشه. مرحوم محقق یزدی در عروت الوثقا ایشون هم این مسئله رو متعرض شده، مسئله 45 از فصل اول کتاب النکاح، ایشان عبارتش اینه: لا یجوز النظر الی العضو المبان من الاجنبی، جایز نیست نگاه کردن به عضوی که جدا شده است از بدن اجنبی، مثل الید والانف واللسان، مثل الید والانف واللسان. این مقابل موهاست یا دندان یا ناخن که اشکالاتی داره، ایشون به این اعضا مثال زده، مانند ید و انف و لسان. این فتوایی است که مرحوم صاحب عروه داره و مهم این است که بسیاری از موحشینم موافقت کردن، وافقه علی الحرمه کثیر من الموحشین، بر حرمت کثیر من الموحشین موافقت کرد. خب تا به اینجا کسی که اجازه بده هنوز پیدا نکردیم. مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد سیدنا الاستاد در جلد 14 مستمسک در ذیل همین مسئله 45 ایشان کلام چیز رو نقل میکنه، عروه رو نقل میکنه و بعدم میگه کم بله نص علیه غیر واحد، نص علیه غیر واحد، این علیه زمینش به چی برمیگرده؟ علی الحرمه. معلوم میشه ادهی هم فتوای به حرمت دادن، ظاهرا معاصرین ایشون محشین عروه امثال اینها باید باشه. و اما نکته مهم اینه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک از شیخ اعظم علامه انصاری در کتاب نکاح نقل می کند که ایشان فرموده است چون استصحاب در این مسئله جاری نمی شود، المرجع فیه البراء. شیخ انصاری در استصحاب، استصحاب حرمت اشکال کرده و گفته مرجع درش براعته. یعنی چی؟ یعنی جواز. پس بعضی جواز، ادعای حرمت، بعضی توقف. خب ولی عرض کردم بسیاری از اصحابم متعرضی مسئله اصلا نشد. این مسئله بریم سراغ ادله. این مسئله نص خاصی نداره، نداره. پس ما باید از طریق قواعد وارد شویم و مسئله را حل کنیم، قواعد و اصول. و لذا کسانی که طرفدار و حرمت شدند به چند دلیل تمسک جستند. دلیل اول، عموم آیه غض، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اطلاق داره، شامل می شود حالت الاتصال و حالت الانفصال را، اطلاق دیگه، هم حالت اتصال می گیره هم حالت انفصال رو می گیره. خب حالا اینا اینطوری گفتن، من حرف اینا رو دارم نقل می کنم. دلیل دوم، روایات حرمت نظر. روایات متعددی داریم که حرمت نظر رو می گوید. در بحث های گذشته این روایات رو نقل کردیم، متضافر است، متکاثر است و بعضیش سند معتبر داره و علا کل حالین اطلاق داره، میگه نگاه نکن. وقتی میگه نگاه نکن، اما از حالت اتصال و حالت انفصال، در واقع استدلال به چی شد؟ به اطلاقات آیات و روایات. بگیم اینا اطلاق دارند، شامل حال اتصال و انفصال می شود. البته اینها قابل جواب. کسی ادعا کند در جواب به اینکه آیات شامل نمیشه، ظاهر آیه غض قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی از نگاه کردن به مرئه، موضوع المرئه است، ولی متعلق در آیه حذفه، ولی منصرف یا قدر متیقن موضوع المرئه است، عکسش هم موضوع الرجله. قطعه مبانه لا رجلون ولا مرأه، کانت جزءاً لبدن المرأه. قرآن مجید میگه به اینها بگو نگاه به زن نامحرم نکنن، به اونها هم بگو نگاه به مرد نامحرم نکنن. قطعه مبانه که زن و مرد نیست. فعلا هازا موضوع در آیات مرء و رجله و این لا یستقو علی القطعة المبانه، کما این که احادیث تحریم نظر هم همینه. احادیث میگه نگاه نکن به نامحرم، به مرأت این ذات غیر محرم. مرئه موضوع در اونجام، زن نامحرم، بنابراین نگاه نکن موضوعش رجل و مرئه است اونجا هم، و رضا تعبیر میکنه یحرم و نکاهو. عذر که یحرم و نکاهو نیست، مرئه است یحرم و نکاهو. بله، اعضا به هم که مرتبط شد میشه مرئه، اما در حال اتصال مرئه است، وقتی جدا شد مرئه در اینجا وجود نداره.
ادله که دلالت میکنه بر حرمت نظر به میت زن میت و مرد میت شامل این موضوع نمیشه،
زن و میت و مرد میت هم اون ادله که میگه نگاه به زن و مرد میت هم نکن، اونم اونجاییست که متصل باشه. میت یعنی میت انسان، میت مرئه، میت رجل، اونا هم همینه. و اما دلیل سوم که شاید از همه مهمتر باشد، استصحاب الحرمه است، حال الاتصال. بگیم در حال اتصال نگاه کردن به اون حرام بود، نمیدانیم بعد الانفصال جایزه یا نه. لا تنقض الیقین به شک. یقین داشتیم در حال اتصال حرامه، همون دست منفصل شده، میخواییم نگاه بهش بکنیم آیا حلال یا حرام، شک داریم، استصحاب میکنیم بقا حرمت حرمت رو. البته میدانید به سراغ استصحاب رفتن در صورتی است که دلیل اول و دوم درست نشه. اگر اونها درست بشود، اونها اطلاقات و عموماته، اونها اصول لفظیه است، مقدم است بر استصحاب که از اصول چارگانه عملیه است. دستمون از اطلاقات و عمومات کوتاه شد، میاییم سراغ استصحاب. و اما این استصحاب محل دعوای شدید بین بزرگان فقهاست، مخصوصا معاصرین، که آیا این استصحاب درسته یا نه. یه اشکال خاصی ما داریم، یه اشکالی هم که خیلی ها مطرح کردند و نفی و اثبات و قبول و رد. و خوب عرایزم رو دقت کنید، رسیدیم به این استصحاب. یه مقدار مباحث استصحاب رو من میخوام در نظر شریفتون تجدید بشود و به یادتون بیاد. و اما اشکالی که ما داریم، اشکال ما اینه، ما قائلیم به این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، تنها در شبهات موضوعیه است. یعنی چه؟ یعنی شما شبهی از دور میبینید، نمیدانید مرد، زن، درخت، حیوانی، نمیدونید، شک دارید، اینجا شبهه موضوعی است. براءت هم توش جاری به شبهه موضوعی است. استصحابی هم داشت شبهه موضوعی است. موضوع نمیدونید رجل یا مرد است، نمیدونید. اما یه وقت میدانید هذه امرأتون محرمه، اما در حکم شک دارید آیا نگاه به وجه کفنش جایزه یا نگاه به وجه کفنش جایزه. این شبهه حکمیه. شبهه موضوعی آن است که موضوع خارجی مبهم باشد، شبهه حکمی آن است موضوع خارجی مسلمه، هذه مرتون محرمتون، در حکم جواز به نظر کردن به وجه کفین شک دارید. اجازه بفرمایید، بنابر مبنای ما که معتقد هستیم به این که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمی شود و روز قیامت هم ما را از مبنای خودمون سوال میکنن نه از مبنای دیگران، ما میگیم طبق مبنامون اینطور فتوا دادیم و اینطور عمل کردیم. طبق معنا دلیلش اینجا جاش نیست، بحث مفصل ما در انوار الاصول مفصل نوشتیم، یه بحث طولانی داره حجیت استصحاب در شبهات حکمیه و عدم حجیت. بعضی از بزرگان معاصرین هم رضوان الله تعالی علیهم اینها معتقده به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه بودن. خب ما حنفی شبه حکمیه است یا موضوعیه است؟ شبه حکمیه است. در این که این قطعی که جدا شده دست زن نامحرمه شک نداریم، در موضوع خارجی شک نداریم. هذه قطعتون مبانتون من الامرأة المحرمه لا شک فی. شکمون در حکم خداست. بنابراین استصحابی هم که میکنید استصحاب در شبهات حکمیه است، اون مبنای ما لااقل برای خودمون حجیت نداره. خیلی خوب میذاریم کنار، چون دیگران عده‌ای ممکن با ما موافق نباشن، خیلی رو این اشکال فشار نمی آوریم. و اما بریم سراغ اشکال دوم که تبدل موضوعه. بسیاری آمدن اشکال کردن که اینجا موضوع عوض شد.
<تص->
بله اون وقت متصل بود، اجازه بده من شهر ندادم هنوز، شهر بدن. اونهایی که میگن موضوع عوض شده، میگن اون وقت این جزء بدن زنی بود یا جزء بدن مردی بود، این پا، این دست، این عضو، حالا جدا شده، حالا کلحجره. بعضی از زنان هستن بیماری سرطان سینه پیدا میکنن، یه طرف سینه یا دو طرف جدا میکنن، میندازن دو، حالا این کلحجره. این چیزی هست که اینو نمیشود بگیم این همانه. چرا وحدت موضوع در استصحاب لازمه؟ یادتون هست علتش؟ علتش این است که ظاهر لا تنقض الیقین بشک این است که یقین و شک به یه جا بخوره. لا تنقض الیقین بشیئن بشک فیه، یقین به چیزی رو با شک در آن نقض نکن. معنیش این از زمان سابق یقین به چیزی داشتیم، زمان لاغ در همان چیز، همان گاهی تعبیر میکنن این همانی، گاهی تعبیر به وحدت موضوع میکنن، گاهی هم تعبیر به این همانی یا حاضهی، حاضیت، حاضیت، حاضیتش باید حفظ بشه، این همانیش باید حفظ بشه، وحدت موضوع باید باشه. اصلا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، موضوع، محمول، حکم، همش وحدت باید داشته باشه. بله، اون وقت جزء بدن انسانی بود، الان جدا شده و عوض شد. اجازه بدید من همه اینا رو میگم، عجله نکنید، همه این حرف ها رو میزنم. بعضی آمدن گفتن نه آقا موضوع عوض نشد. موضوع عوض شدن این است که ارکان موضوع عوض بشه، نه حالات. اگر حالتش عوض بشود اشکالی نداره، ارکان اگر عوض بشه اشکال داره. این اتصال و انفصال این که رکنی نیست، این حالاته. این شبیه این است که یه آبی بوی مردار میداد، به واسطه سقوط مردار درم بوی مردار میداد، حالا زال انه اون تغییر، زوال ریح شد، زوال بوی مردار شد. نمیدانیم خود به خود پاک می شود یا پاک نمی شود. میگن خب استصحاب نجاست رو جاری می کنیم، بنابراین که در شبهات حکمی استصحاب جاری بدانیم، و این زوال بو و زوال تغییر این جز حالاته، این همون آبه، آب دیگری که نیست. این آب حضرت عباسی قسم میخوریم این آب نجس بود، الان در همون آب شک داریم. چرا؟ چون یه حالتی تغییر پیدا کرده. تبدل حالات مضر به استصحاب نیست. تبدل موضوع یعنی ارکان و قوام موضوع عوض بشود مضر است. من اینها رو آهستر میگم، شعر میدم، برای اینکه مسائل فراموش شده استصحاب به یادتون بیاد و درس خارج روش ها رو باید بیاموزد. تک تک مسائل مهم نیست. خب جواب دادم، یعنی از اینهایی که آمدن گفتن این تغییر، تغییر در حالات، نه تغییر در قوام موضوعه، جواب دادن بعضی ها. گفتن نه، قوام موضوعه. برای این که وقتی متصله میشه یه زن، نگاه بهش تحریک آمیزه. وقتی منفصل بشه می شود کل حجر. شما ملاک حرمت رو در نظر بگیرید می دانید این جزء مقوماته، نه جزء حالات تاریه. حی یا میت فرق نمی کنه. اون وقت یه زن بود، نگاه به این زن با یه مشکلاتی بود مطابق حدیث علل که حکمت رو بیان میکرد، یوجب التحییج و تحییج یوجب الفساد. حالا یه تکه سینه زن رو کندن انداختن توی آشغال دون، شما میگی این همانه؟ نه خیر، حضرت عباسی این همان نیست. شما قوام رو ببین چیه، ملاک در این نیست. وقتی ملاک در این نیست، شما میگه موضوع با اتصال انفصال چه دخالت داری؟ اتصال انفصال اینجا همه کار است. معیار ملاک همون حدیث علل بود که در حدیث علل اشاره شده بود. بدون حدیث علل ما میدونیم معیار اینه. و وقتی جدا بشود، حضرت عباسی نداره اون آثار اون ملاک اینا رو. ولا اقل من شک. خوب اینه دقت کنید، اگر دعوا شد سر این که موضوع عوض شده یا موضوع عوض نشده، شک داریم در تبدل موضوع، آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ بله، اگر شک کنیم در بقای موضوع، بازم استصحاب جاری نمیشه، لأن بقاء الموضوع باید احراز بشه. قضیه متیقن و مشکوکه باید یکی باشه، باید احراز این همانی بشه، حاضیت وحدت موضوع باید احراز بشه. شک که در تبدل موضوع هم در استصحاب داشته باشیم، باز کار خراب میشه. اجازه بدید میرسم به اینا، گفتم عجله نکن میرسم. مرحوم آقای حکیم لهو کلامون فی المقام، در مستمسک کلام کوتاهی داره، صاحب جواهرم با اون عظمت کلام کوتاهی در این مسئله داره، مرحوم آقای حکیم کلام کوتاهی در این مسئله داره. میگه اگر ما موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، موضوع عوض شد. اما اگر موضوع از عرف بگیریم، موضوع باقیه. این یه بحثیست در استصحاب، باز یادتون بیاد که آیا موضوع از عقل میگیرن یا از عرف میگیرن یا از لسان دلیل میگیرن. یعنی چه؟ یعنی ما این همانی و وحدت و حاضیت رو اگر بر معیار لسان دلیل بگیریم، لسان دلیل داشت الماء المتغیر نجس، حالا زاد عنه تغیر، این نیست، موضوع عوض شد. الماء المتغیر یا الماء اذا تغیر لونه طعمه یا نجس، این لسان دلیل نیست. اما یه وقت موضوع از عرف میگیریم، میگه این آب نجس بود و این آب الان شک داریم در این که زوال تغییر شد، پاک شد یا نشد. همون آبه، در نظر آب همون آبه. حالا لسان دلیل الماء المتغیر میگه الماء المتغیر اینجا ساقط نیست، ولی به هر حال این همون آبه در نظر آب. اجازه بید وسط مدام معلوم آقای حکیم میگه شما اگر بیاید بری سراغ لسان دلیل، لسان دلیل میگه المرأة، المرأة الرجل، این قطعه مبانه نه مرأة است نه رجل. اگر وحدت بر اساس لسان دلیل باشد، موضوع در لسان دلیل الرجل و المرأة است، ولا یصدق علی القطعه المبانه. اما اگر معیار نظر عرف باشه، دست میذاریم رو این قطعه بدن، میگیم قسم و هر کی میخوایی بخوریم این قطعه سابقا نگاه کردن بهش حرام بود، الانم در نگاه کردن به همین قطعه همین شک داریم. درست؟ پس علل مبانی مختلف شد. اگر از لسان دلیل بگیریم اینجا جای استصحاب نیست، و اگر از عرف بگیریم اینجا جای استصحاب هست. ای به دقت عقلی هم حساب کنیم این غیر اونه، مسلم به دقت عقلی هم نیست، از عقلم بگیریم این غیر اونه. و چون محققین قائلن به این که موضوع از عرف باید گرفت، پس استصحاب در اینجا جاریست، پس نگاه کردن حرام. درست؟ این کلام مرحوم آقای حکیم در مسلم سنگ در جلد 14 در زید همین مسئله 45 عروه. و اما عرض ما اینه، ما موضوع که از عرف بگیریم که از لسان دلیل بگیریم اینجا عوض شده، شوخی نداره. نگاه کردن به زن اون معیارهای حرمت درشه، نه نگاه به یه دندانی که اون کنار افتاده. در دندان هم باید حساب کنید، خواهیم دید. در ناخونی هم ناخونش گرفته انداخته اونجا، در اونجا میگید. خود این آقایانی که اهل استصحاب هم اونجا ها رو نگفتن، در حالی که نسی هم نداریم اونجا. چرا؟ به علت اینکه موضوع مقومش اتصال به بدنه، اون است که مایه مفاسده، اونه که مایه مشکلاته، اونه که مایه درد سره. اون وقتی بهش بگن میگه آقا موضوع عوض شده، قوام عوض شده. این موقعی که متصل بود منشأ خیلی چیزا بود، حالا غیر از اونه. حالا اجازه بید بخوام جنبندی کنم آخر وقته. فعلا هازا استصحاب دو تا اشکال پیدا کرد، یکی مبناییه رو مبنای ما که اشکال در شبهات حکمیه است، استصحاب در شبهات حکمیه است و ما در شبهات حکمیه صحیح نمیدونیم، شرحش هم مفصله در انوار اصول دادیم. دوم اشکالی که همه میتوانند بکنند و این است که اینجا موضوع باقی نمونده، ولااقل شک در بقای موضوع دارید. و چون موضوع در اینجا باقی نمونده، نه به نظر عرف، نه مطابق لسان دلیل، نه به دقت عقلیه، موضوع سابق باقی نمونده، بنابراین دلیل استصحاب سقوط کرد، اطلاقات سقوط کرد، و همچنین دلیل عمومات آیات هم سقوط کرد. دلیل چهارمی داریم، فردا انشاءالله متعرض می شویم و جمع بندی کل مسئله را می کنیم.